فکر هم مایه صحت و هم باعث بیماری می شود.
هر اراده و اندیشه انسان زائیده مغز است. از مغز به اعضای بدن منتقل می شود و بالاخره به صورت کار ظاهر می گردد. هر فکری که از مغز وارد اعضای بدن شود با اعضای بدن هماهنگ است. به این شکل انسان زندگی خود را میان وجود مادیش ترتیب می دهد، یعنی خود او شرح حال خود را تهیه می کند. و باز به این صورت است که فرشتگان به ساختمان بدنی انسان نگاه می کنند و سرنوشت او را تعیین می نمایند. امانوئل سویدنبرگ، دانشمند، فیلسوف و عارف سوئدی.
برای اثبات قدرت نفوذ فکر روی صحت و یا بیماری بدن، هیچ گونه احتیاجی به تجارب فنی نیست. حوادثی که روزمره پیش چشمان ما جریان می‌یابد این مسئله را ثابت می‌کند. از صدها مثالی که حکما گرد آورده‌اند، چند مثال را در نظر بگیریم. ما به تأثیرات کشنده بعضی افکار چنان عادت کرده ایم که به هیچ وجه نمی توانیم فکر کنیم که ممکن است آنها مایه بیماری و مرگ شوند. می گوییم فلانی بر اثر سکته قلبی درگذشت. این یعنی چه؟ به طور ساده می توان گفت که هیجان، یعنی یک فکر آنی و ناگهانی، مکانیسم زندگانی او را متزلزل ساخته و زندگی او را متوقف کرده است. ترس، یعنی فکر ترسیدن، ضربان قلب او را دچار فلج ساخته است. یعنی این فکر قلب او را با چنان شدتی به تپش انداخته که یکی از رگها پاره شده است. دیده شده است که شادی ناگهانی نیز به هجوم خونی منجر می شود که ممکن است رگهای نازکتری را پاره کند. مردی که محبوبه خود را از دست داده بود، بر اثر رنج شدیدی که احساس می کرد، مریض شد. نوع مرض طوری بود که معمولاً باید به زودی بهبودی حاصل می کرد. ولی مریض که بر اثر هیجان ضعیف شده بود، نتوانست مقاومتی کند و مرد. حتی اشخاصی هم دیده شدند که بدون مرضی فقط بر اثر رنج حاصل از دوری مردند. چند سال پیش روزی قطار الکتریکی لندن در حالی که آتش گرفته بود و شعله های آتش از بالای آن زبانه می کشید، وارد ایستگاه شد. زن جوانی که در آن لحظه می خواست سوار قطار شود، به محض دیدن حادثه ناگهان به زمین افتاد و مرد. زن را معاینه کردند. دچار برق گرفتگی نشده و هیچ نقطه بدنش آسیبی ندیده بود. هیچ گونه بیماری هم نداشت. بلکه فقط ترس حاصل از آتش سوزی چنان تأثیر عمیقی در زن گذاشته بود که یکی از رگهایش پاره شده و روحش پرواز کرده بود. اگر مغز آرامتر و منظمتری داشت، زندگانیش از این مهلکه سالم بیرون می‌جست. دختر زیبای جوانی در اثنای بازی گلف، چوب دستی گلف به صورتش خورد و استخوان چانه او را شکست. پس از چند هفته زخم او بهبودی یافت، اما اثر زخم روی چانه‌اش ماند. این جای زخم به زیبایی دختر لطمه زد. فکر زشت شدن به قدری اعصاب او را ناراحت کرد که از مردم گریزان شد و در مزرعه دوردستی منزوی گشت. فکر می کرد که تمام جهان از او پرهیز می کنند و با این فکر عشق به زندگی و نیروی جسمانی خود را از دست می داد. بالاخره بیمار و بستری شد. پزشکان در اعضای خارجی و داخلی او آرزه ای ندیدند، ولی بیماری او رفته رفته شدت یافت و به صورت علاج ناپذیری در آمد. یعنی همان فکرها او را ناراحت ساخت و تب درجه به درجه نیروی جسمانی او را تحلیل برد و بالاخره به مرگ او منجر شد. این مثال بارزی بر تسلط معنویات بر مادیات است. اگر آن دختر جوان بیچاره می توانست فکر ثابت نقص چهره را در مغز خود جا ندهد، مسلماً موفق می شد زندگی خود را نجات دهد. بارها دیده شده است که ترس و یا غم و رنجی در ظرف چندین ساعت و یا چند روز همه موهای سر یک نفر را سفید کرده است. تاریخ مثال‌های فراوانی برای این موضوع دارد. لوی دوم، پادشاه باویر، ماری آنتوانت، ملکه فرانسه، شارل اول، پادشاه انگلستان و بالاخره دوک دو برونشویک و دیگران همه دوچار این سرنوشت شدند. در عصر ما نیز هر روز با چنین وقایعی میتوان روبرو شد. هیجان شدید در بدن تولید مواد شیمیایی و به احتمال قوی تولید گوگرد میکند و رنگ عصاره مو را تغییر میدهد. این ترکیب معمولاً به تدریج و همراه با زیاد شدن سن صورت میگیرد. ولی یک هیجان شدید ممکن است به طور آنی آن را عملی سازد. راجرز میگوید عوامل زیادی وجود دارد که به موها لطمه میزند. در رأس آنها هوس، قصه، اندیشه و فکر ثابت قرار دارد. اشخاص زیادی دیده شدند که در عین سالم بودن و زخمی نشدن فقط به تصور اینکه زخم مهلکی برداشته اند مردند. دانشجویان طب روزی به شوخی به یکی از رفقای خود گفتند که مقدار زیادی خون از بدن او گرفتند و آن دانشجو از ترس مرد. مردی که تصور می‌کرد زهر خورده است، برخی از عوارض مسمومیت را از قبیل آماس معده و غیره در خود احساس کرد. سرانجام پس از اینکه با دلایل متعدد به او ثابت کردند که سمی نخورده است، راحت شد. از طرف دیگر دیده شده است که بر اثر افکار شدیدی از قبیل ترس و تلاش و یا خوشحالی زیاد رنج و بیماری از بدن کسی زائل شده است. بنونوتو چلینی مجسمه ساز ایتالیایی پس از تمام کردن مجسمه پرسئوس که اکنون در فلورانس قرار دارد و گذاشتن آن در کوره مخصوص ناگهان تب کرد و مجبور شد به خانه‌اش برود و بستری شود. در حالی که با تب مالاریا دست به گریبان بود، ناگهان یکی از شاگردانش با عجله خود را به خانه او رساند و گفت استاد، مجسمه‌ای که ساخته اید در کوره خراب شد و نتوانستیم بیرونش بیاوریم. هنرمند با عجله لباس پوشید و به کارگاهش دوید و دید که مجسمه خراب شده است. فوراً دستور داد که هیزم خشک بیاورند و آتش را بیشتر کرد و مدتی کار کرد تا توانست اثر خود را از خرابی نجات دهد. خود او بقیه داستان خود را چنین میگوید. در آنجا یک بشقاب سالاد را که روی میز به چشم می‌خورد برداشتم و با اشتها بلعیدم. به اتفاق کارگران شام خوردم. ساعت 2 بعد از نصف شب بود که به خانم برگشتم. وارد رخت خواب شدم. خود را راحت، سالم و با نشاط احساس می‌کردم و چنان که گویی اصلاً مریض نشده بودم، خواب راحتی کردم. بله، فکر نجات مجسمه با چنان نیرویی در مغز او رسوخ کرده بود که نه تنها فکر بیماری را بلکه خود آن را نیز از بدن مجسمه ساز بیرون رانده بود. ملوی مولو، یکی از فرماندهان آفریقای شمالی، دچار بیماری شدیدی شده و در بستر با مرگ دست به گریبان بود و لشکریانش با اردوی پرتغال در جنگ بودند. در همین اثنا شنید که سربازانش ضعیف شدند و آثار شکست در آنها دیده می شود. به محض شنیدن این خبر از بستر بیرون آمد و خود را به میدان جنگ رساند و در رأس سپاهش قرار گرفت و پیروزی را به دست آورد. اما پس از اینکه پیروز شد، نیروی جسمانی او هم به انتها رسید و چراغ زندگیش خاموش شد. نویسنده‌ای که بیوگرافی دکتر الیسی کی را نوشته است، چنین حکایت می کند. از او خواهش کردم از میان حوادثی که شاهد بوده است، حادثه‌ای برای من نقل کند که برتری روح را بر جسم ثابت می کند. پس از اینکه لحظه‌ای فکر کرد، چنین جواب داد. روح حتی می تواند جسم را از تابوتش بیرون بکشد. اکنون مثالی برایت بگویم. با یک کشتی سفر بسیار دور و درازی می کردیم. روزی کاپیتان کشتی چنان به شدت مریض شد که به حال مرگ افتاد. با گفتن اصطلاح به حال مرگ به هیچ وجه مبالغه نمی کنم. بدن او سرتاپا از زخم پوشیده شده بود و فقط بنیه فوق‌العاده قوی و تواناییش ممکن بود او را زنده نگاه دارد. در این اثنا بین ملوانان اغتشاش روی داد. من شکی نداشتم که به محض مردن کاپیتان این اغتشاش دامنه وسیعی پیدا خواهد کرد. خواستم که او شرافتمندانه و در حال انجام وظیفه بمیرد. پیش او رفتم و فریاد زدم: کاپیتان، ملوانان شورش کردند. بدن او که به صورت جنازه‌ای در آمده بود، تکانی خورد و گفت: مرا به عرشه کشتی ببرید و آنها را پیش من بخوانید. این کار را کردیم. به شکایات آنها گوش داد و مجرمین را به مجازات رساند. هیچ گونه صدای اعتراضی بلند نشد و از آن لحظه نیز بیماری او رو به بهبود نهاد. دون پدرو امپراتور برزیل در اروپا بیمار و بستری بود. در اثنای بیماری از دخترش که نیابت سلطنت را به عهده داشت تلگرافی رسید. تلگراف حاکی از این بود که موضوع الغاء بردگی صورت واقع به خود گرفته و در برزیل نیز بردگی لغو شده است. تکانی که از خوشحالی به اعصاب امپراتور وارد آمد، او را از بیماری نجات داد. زن بسیار ضعیف و کوچک‌اندام و بیماری که با اراده خود به هیچ وجه نمی‌تواند کاری انجام دهد و به جز چند قدم راه رفتن در داخل اتاق هیچ کار دیگری از او ساخته نیست، آیا چه عاملی باعث می شود که در اثنای آتش سوزی دوان دوان از پله های متعدد پایین برود و بچه هایش را از درون آتش نجات دهد؟ مسلماً در شرایط مادی بدن او، در عضلات و در خون او تغییرات حاصل شده است و او کاری کرده که در حالت معمولی به هیچ وجه نمی توانست انجام دهد. یعنی در حالت خطر ضعف خود را فراموش کرده، فقط به نجات فرزندان محبوبش فکر کرده است. و این فکر چنان قوی بوده که بر وجودش مسلط شده و انرژی مورد احتیاج را به بدن او داده است. درباره برتری روح بر ماده هر روز با مثال‌های متعددی روبرو می‌شویم. و جای تعجب است که بشر در پی بردن به این برتری و استفاده از نتایج مفید آن این همه سهل‌انگاری می‌کند. امواج رادیوالکتریک که اکنون از دریاها و خشکی‌ها می‌گذرد و صدای انسان را به نقاط دوردست می‌برد، با اینکه از اول موجود بوده است ولی ما به آن پی نبرده بودیم. خواص عالی روح نیز از همان دورانهای اولیه وجود دارد، ولی تا کنون به آن پی نبردند و فقط در قرون اخیر تا اندازه مردم متوجه آن شدند. مشاهدات پزشکان نقشی را که روح در معالجه بیماری ها دارد ثابت کرده است. در این موضوع کتابهای متعددی نوشته و مثالهایی ذکر شده است. دکتر ویلیام اوسلر که یکی از دانشمندان بزرگ جهان طب بود و از طرف ادوارد هفتم به استادی دانشگاه اکسفورد تعیین شد، در دایره المعارف چنین می نویسد: متد روحی در میان روش‌های درمانی مقام مهمی را اشغال کرده، ولی به قدر کافی شناخته نشده است. نیروی ایمان که مایه اطلاعی روح می شود و جریان خون را آزادتر می سازد و اعصاب را راحت می کند، در درمان بیماری نقش مهمی بازی می کند. بی جرأتی و بی اعتقادی اغلب مزاج سالمی را تا پای گور می برد. ناامیدی بهترین داروها را بی اثر می گذارد و حالان که یک قاشق آب یا حبی که از خورده نان درست شده است، اگر به نام داروی مؤثری داده شود، در سایه ایمان و اعتقاد تأثیر معجزه آسایی در بیمار می بخشد. اساس موفقیت در طب این است: اعتقاد به نسخه ها و داروهای پزشک. در همان دایره المعارف دکتر جلیف استاد دانشگاه کلمبیا چنین می نویسد: هیچ شکی نیست که قدیمی ترین و در این حال جدیدترین عامل درمان تلقین است. درمان با ایمان روشی نیست که فقط در انحصار یک مذهب یا کلیسا بماند. ایمان و اعتقاد به هر شکلی که باشد، چه ایمان به خدا و مقدسات مذهبی و چه ایمان و اعتقاد به پزشک و یا به نفس خود، پیوسته توأم با یک رشته تظاهرات مغزی است که در طرز کار اعضای حیاتی بدن مؤثر واقع می شود. گرچه نیروی ایمان نمی تواند کوهی را تکان دهد یا پای شکسته ای را بهبودی بخشد یا مرده ای را زنده کند یا مفلوجی را به طور ناگهانی شفا بخشد، ولی اشکال مختلف تلقین از بهترین و پرارزشترین کمک‌های فن درمان است. چشمبندها، ساحران، هیپنوتیزم کننده ها، حقه‌بازها و دیگران همین روش تلقین را در کارهای خود مورد استفاده قرار می دهند. روح انسانی به خوشباوری متمایل است. به چیزی که آرزو می کند و در جستجویش است، زود معتقد می شود. اصول تلقین در طب یکی از اصولی است که می تواند هم به منظورهای نیک و هم برای مقاصد بد مورد استفاده قرار گیرد. می توان گفت که دکتر جلیف در این نوشته خود محافظه‌کاری فوق‌العاده‌ای به خرج داده است، زیرا بیشک خود او هم تصدیق می کند که اندیشه بیمار در بهبودی استخوان شکسته نیز اثر بزرگی دارد. مدت‌ها پیش از این سر جیمز سیمسون چنین گفته است: پزشک اگر از تأثیر روح در بدن بی‌خبر بماند، مسلماً یکی از منابع بسیار مهم فن خود را بلا استفاده گذاشته است. چرچیل فلسفه صحت و سلامت را اینگونه برای ما بیان می‌کند: بگذار مردم هرچه می‌خواهند بگویند، ولی بهترین راه صحت این است که هرگز خودمان را بیمار نشماریم. اغلب بیماری ما مردمان بیچاره از پزشکان و از مخیله خود ما نصیبمان می‌شود. ترس بزرگترین دشمن ما.
تردیدهای ما خیانتکارند. ما را از امتحان فرصتهایی که به دست آورده ایم باز می دارند و از نعمتهایی که می توانیم استفاده کنیم محروممان می سازند.
کشنده ترین نیرویی که زندگی را از میان می برد ترس است. ترس سجایای اخلاقی را ضعیف می کند، پشتکار و حس پیشرفت را شکست می دهد، سبب بیماری می شود، سعادت را فلج می سازد و مانع موفقیت در کارها می گردد. ترس عیب جبران ناپذیری است، یعنی عیب محض است. اکنون دانشمندان روانشناس به خوبی پی بردند که ترس خون را ضایع می کند و هضم غذا را مشکل می سازد. ترس از جنبش و فعالیت مغز و بدن می کاهد و تمام عناصر موفقیت را می کشد. دشمن خونی سعادت جوانی و رفیق وحشت آور ایام پیری است. نشاط و خوشحالی از آن فرار می کند و شادی نمی تواند با او در یک جا زندگی کند. دکتر هلکمپ می گوید در بین حالات مرضی بسیار مضر بشر، وسیع‌تر و متنوع‌تر از همه ترس است. انواع و درجات ترس بسیار زیاد است. خفیف‌ترین درجه آن این است که انسان از حادثه‌ای که ممکن است در آینده روی دهد دچار اندیشه شود. ترس‌های شدیدتری هم وجود دارد که به فریاد، آه و فغان و لرزش منجر می‌شود. اما در تمام انواع و درجات ترس تأثیری وجود دارد که سلول‌های اعصاب را دچار فلج می‌سازد و این تأثیر بدن را برای ابتلا به بیماری‌های متعدد آماده می‌کند. هوراس فلچر می‌گوید ترس مانند هوای گاز کربونیک دار است، مغز و روح را مسموم می‌کند و گاهی نیز سبب مرگ می‌شود. با وجود این، از روز تولد در زیر یوغ این هیولایی که ترس نام دارد زندگی می‌کنیم. سالی بیش از 100 بار به بچه تذکر داده می شود که از فلان چیز و بهمان چیز حذر کند. این غذا تولید مسمومیت می کند. این جانور تو را نیش می زند. اگر این کار را بکنی می میری. اگر فلان کنی بهمان بلا به سرت می آید. از این رو مردان قوی و زنان باهوشی را می بینیم که از حشره بی ضرری وحشت دارند. زیرا از بچگی خطرناک بودن حشرات در مغز آنها رسوخ کرده است. تصویت هیولای موهش ترس در مخیله نورس و حساس کودک فجیع ترین ظلمی است که میتوان درباره او کرد. این هیولا مانند کلمه‌ای که بر تنه درخت کوچکی حک شود، هر سالی که بگذرد بزرگتر و عمیق‌تر می‌گردد و در تمام مدت زندگی سایه آن جلوی اشعه خورشید تابناک را می‌گیرد. یک نویسنده اتریشی چنین می‌گوید: برای بچه داشتن مادری که در میان ترس‌های عصبی دست و پا می‌زند بزرگترین فلاکت هاست. چون این مادری محیط ترس و وحشتی در اطراف بچه خود ایجاد می کند که رفته رفته بزرگتر و خطرناکتر می شود. در نتیجه چون این طرز تفکری، بچه عادت می کند که از هر کاری انتظار نتیجه بدی را داشته باشد. مادری که در هر حرکت خود و بچهش احتمال فلاکتی را دهد و این نظر خود را آشکارا بگوید، زندگی نوشکفته بچه خود را رفته رفته با زهر موثری مسموم می سازد. صدها دختر و پسر جوان را می شناسم که از سنین کودکی عادت کردند پایان خطرناکی برای کارهایی که می کنند یا می خواهند بکنند پیش بینی نمایند و در نتیجه اشخاص ضعیف الاراده غیر مؤثر و بی قدرتی بار می آیند. مادرانی که جرأت، پشتکار، نیروی اقدام و اعتماد به نفس بچه هایشان را در کابوس ترس و وحشت خفه می کنند، مسئولیت بزرگی را متوجه خود می سازند. یک پزشک ایتالیایی به نام لینو فریانی چنین می گوید: مدت 20 سال درباره روانشناسی کودک مطالعه کردم. سرانجام به این حقیقت اسف‌آور پی بردم که 80% بچه هایی که دچار ترس و کمرویی هستند، اگر به وقت خود درس جرأت و شهامت می گرفتند، از این بلا نجات می یافتند. یعنی مادران و مخصوصاً مادر بزرگها و دایی های وجود دارند که فقط به ترساندن بچه از خطرهای احتمالی اکتفا نمی کنند، بلکه برای اینکه کودک سرکشی را دچار وحشت کنند و مجبور به اطاعت بسازند، برای او از اشیاء گوناگون و موجودات عجیب و غریب تخیلی بحث می کنند. حتی اغلب آنها برای اینکه بچه را به زور بخوابانند میگویند اگر حالا نخوابی گرگ می آید و تو را می خورد. شما در نظر بیاورید اگر چنین ترسی در مغز یک آدم بزرگ جای بگیرد، دیگر او می تواند با خیال راحت بخوابد؟ کاش به جای این کار پدران و مادران به بچه هایشان حالی کنند که در تاریکی هم زندگی درست به همان حالی که در روشنایی جریان دارد ادامه می یابد و حادثه فوق‌العاده اتفاق نمی‌افتد، تا به این وسیله ترس کودک از تاریکی زائل شود. اما بعضی ها برعکس، ترس از تاریکی را در بچه خود با بحث از جن و پری و دیوها و اشباح اسرارآمیز و وحشت آور صد چندان می سازند. این گناهی را که مردم درباره بچه ها مرتکب می شوند، اندیشمندی این گونه بیان کرده است: کسی که بچه‌ای را در میان ترس و وحشت نگاه می‌دارد، از بازی بازش می‌دارد و نغمه‌اش را خاموش می‌کند، نه تنها خطا کرده، بلکه جنایتی مرتکب شده است. مادران به خاطر فرزندان خود چه تلاشی می‌کنند، چه فداکاری‌هایی در راه آنها به خرج می‌دهند. بعضی مادرها به محض اینکه دختر بچه یا پسر بچه‌شان لحظه‌ای از پیش چشمشان دور شد، قرار و آرام از دست می دهند. وقتی که فرزندشان برای گردش کنار دریا یا آبتنی یا بازی فوتبال برود، تا برگشتن او هزار و یک خیال می کند که آیا بچهشان تا به حال غرق شده؟ یا پایش شکسته؟ و یا صورتش مجروح شده است و از این قبیل مناظر پیش چشمشان مجسم می شود. از این مادرها بپرسیم، با اینکه هیچ یک از این مصائب و فلاکت‌ها روی نداده، شما در مقابل این اضطراب‌ها جز یک اضطراب روحی مدام چه نفعی برده اید؟ این اندیشه و نگرانی بیفایده زنها را پیش از وقت پیر می‌کند و چین به صورتشان می‌اندازد. بدتر از همه اینکه این مادران این اندیشه و نگرانی را وظیفه خود و نشانه‌ای از مهر مادری می‌شمارند. تا مادرانی وجود دارند که فرزندانشان را در محیط ترس و وحشت پرورش می دهند و هر روز موضوعات تازه‌ای برای ترساندن آنها ایجاد می کنند، هیچ تعجبی ندارد که دنیا گرفتار کابوس ترس و نگرانی باشد. وقتی که به داخل اجتماعات می روید و جمع مردم را می بینید، متوجه می شوید که خوشحال و سعادتمند و مشغول تفریح هستند. اما اگر از میان این جمعیت یکی را بیرون بکشید و مورد بررسی قرار دهید، می بینید که ترس‌های مختلف در دلش ریشه دوانده است. ترس از حادثه، ترس از بیماری، ترس از فقر، ترس از مرگ و ترس از فلاکت و بدبختی‌های بزرگ. این است باطن کسانی که به ظاهر قیافه‌های خوشحال دارند. میلیون‌ها انسان زندگی خود را در زیر فشار این ترس‌ها زهرآلود می‌سازند. اغلب مردان و زنان از ترس اینکه در آینده دچار فقر و بی‌چیزی شوند، زندگی را بر خود سخت می‌گیرند. خانواده‌شان را از مشروع‌ترین تفریحات از قبیل گردش‌ها محروم می‌سازند و مثلا از ترس اینکه در سال آینده درآمدشان کم شود و یا هزینه زندگی بالا رود، در مخارج غذا و زندگی صرفه‌جویی می‌کنند. چون این اشخاصی اینطور فکر می‌کنند: ممکن است بحرانی روی دهد، بچه‌ها مریض شوند، محصول کم باشد، در فلان کارم با عدم موفقیت روبرو شوم. در هر حال باید جانب احتیاط را مراعات کرد. اسف‌آورترین نتیجه این خصلت این است که سالهای جوانی جوانان را تباه می کند و آیندهشان را نیز به خطر می اندازد. مثلا وقت فرستادن یک بچه به دبستان رسیده است. اگر تأخیر شود، سن او بیشتر خواهد شد یا وقت نام نویسی خواهد گذشت. پدر و مادر می گویند که امسال نباید پول زیاد صرف کرد و باید کمی هم صبر کرد. و هر لحظه این جمله را تکرار می کنند: کمی هم صبر کنیم. چه بسیار زنان و مردان که به همین سبب و به علت پول خرج نکردن پدران و مادرانشان از شانس موفقیت در زندگی محروم ماندند. شکی نیست که موضوع مورد بحث ما آن اقتصاد و صرفه‌جویی معقول نیست. آنچه مضر است اشتغال افکار خود به خطرات احتمالی آینده است. زیرا همین طرز تفکر ممکن است تمایلات زیبایی را از قبیل علاقه به فرهنگ، سیاحت، علاقه به کتاب و غیره در انسان بکشد. استعداد و علاقه به هنرهای زیبا را از میان ببرد. روح را درون منگنه بگذارد و فشار دهد و وضعی پیش بیاورد که هیچ انسان عاقلی حاضر به تحمل آن نیست. میلیون ها انسانی که خداوند به این دنیای پر از نشاط و شادی فرستاده است و همهشان امکاناتی دارند که از این زندگی لذت ببرند، چقدر جای تأسف است که به جای آن عمر خود را به آه و ناله و ترس از بدبختی‌های محتمل بگذرانند. چهره‌های پرچین، موهای سفید و نگاه‌های افسرده کسانی که در زیر پنجه درد و رنج فلاکت‌های احتمالی نابود می‌شوند، چقدر تأثیرآور است. و حالان که یک صدم این چینها و یک هزارم این موهای سفید زائیده فلاکتهای واقعی نیست. آنچه موها را سفید می کند، چهرهای زیبا را زائع می سازد، نیروی قدمها را می گیرد و سعادت زندگی را مانند دزدی می رو باید، موانعی است که هنوز نیامده و بدبختی هایی است که هنوز نرسیده است. اگر موارد استثنایی را کنار بگذاریم، باید بگوییم فلاکت‌هایی که به سوی من می‌آید در مقابل فلاکت‌هایی که تصورشان رنجمان می‌دهد بسیار ناچیز است. انتظار دائم حوادث ناگوار سبب از بین رفتن نیرو و زندگی انسان‌ها می‌گردد. اگر آن نیروی دماغی و جسمی که بر اثر ترس از فلاکت‌های تخیلی تلف می‌شود صرف کارهای مثبت می‌شد، چه نتایجی که از آن به دست نمی آمد. در نظر بیاورید که چه ساعتهای گرانبهایی را صرف تفکر درباره طرز مقابله با خطرات احتمالی می کنید. اگر بتوانید ترس از بدبختی های احتمالی را از مخیله خود بزدایید، زندگی شما مطبوع‌تر و زیباتر خواهد شد. هر نوع ترس و تظاهرات مشؤوم آن را از محیط زندگیتان برانید. زیرا هیچ کس نمیتواند در میان کابوس ترس زندگانی سعادت آمیزی داشته باشد و هیچ کس تا ریشه این سرطان معنوی را از روح خود نکنده است نمیتواند امید موفقیت در اقدامات خیش را داشته باشد. هر کسی وظیفه دارد این دشمن معنوی را از مخیله خود براند و با تمام نیروی خود بکوشد که دیگران به خصوص جوانان را از چنگال بیرحمان برهاند. و اگر چنین شود، مسلماً وضع دنیا تغییر خواهد کرد. خوشبختانه دانشمندان و متخصصین امکان چنین چیزی را ثابت کردند و با خوشحالی می توانیم بگوییم که نسل‌های آینده خواهند توانست هر گونه ترس را از خود برانند و با پیشانی باز به سوی سعادت کامل پیش بروند.